به نستعين إنه خير ناصر المهدين وصلى الله على محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغى في الميزان. سوره های مکی به خصوص سوره های بسیار پر رمز است. رمز که می دانید یعنی چی؟ یعنی حقایقی در باطن خودش دارد. بعضی چیزا رمز نیست، مثلا این که این دیوار سفید است این رمز نیست، بسیار ساده است. ولی چیزهایی هست که رمز است، یعنی ظاهرش اشاره به یک حقایقی بالاتر از ظاهر دارد. خود امام همیشه رمز است. یعنی شما فرق امام معصوم رو از نظر ظاهر با یک آدم غیر معصوم عادی در ظاهر چیزی فهم نمیگذار، ولی چیه که میفهمه امام رمز و رازی در باطن خودش داره؟ دو تا نکته شد. یکی این که چرا امام رمز است؟ برای این که یک حقایق غیر این ظاهر دارد. دوم این که چه کسی میفهمد که امام رمز است؟ خودشون می فرمان امروناس قبون مستست کن، کسی ما را نمیتونه به این راحتی درک کنه. امام رمز است، قرآن سراسر رمز است، اما گاهی آیات خیلی رمز است، گاهی آیات کمتر رمز. ولی روی هم رفته قرآن الفاظش مثل ظاهر امام است، خبر از یک باطن میده، باطن باطن. در روایت در این قرآن 700 باطن داره. یعنی چی؟ یعنی رمزی بعد رمز داره. حالا اینجا خیلی سوال پیش میاد، اگر ما مثلا از این بطن اول رسیدیم به بطن دوم، دیگه بطن دوم برای ما رمز نیست، بلکه برای بقیه رمزه. حالا برای ما بطن سوم رمز میشه، رسیدیم به بطن سوم قرآن انشاءالله، دیگه بطن سوم برای ما رمز نیست، بطن چهارم رمز میشه. پس این رو همیشه داشته باشید که قرآن بنا به فرمایش خود ائمه و خود پیامبر سلام الله علیه اجمعین بطن داره، بطنش هم بطن داره. یعنی اینا رمز است، یعنی اینها اشاره به جاهای بلندتر از ظاهرش داره. اینجا که با ما آمدیم این یک نکته. دوم این که چه کسی رمز فهم است؟ انسانی که تمام روحش رو ظاهر گرفته، اصلا این رمز فهمم، کسی بین ابو سفیان و پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرق میگذاره که رمز فهم باشه. حوصله کنید ببین میخوام چی بگم. کیه که از یه مقدار صحبت پیامبر میفرمد این انسان خیلی خبراشه، خیلی باطن دارد و چرا همه نمیفهم؟ شرط رمز فهمی دو تا چیز هست که به یه چیز در میکرد. یکی این که انسان صورتهای بیرونی خیلی مشغولش نکنه. آدمهایی که مشغول فقط دنیا و صورتهای دنیا هستن، اینها هیچ وقت نمیتونن از الفاظ قرآن منتقل به باطن بشن، یعنی رمز قرآن را هیچی شد دستشون نمیان. این یک. پس یکی چی؟ اسیر خیالات و صورتهای بیرونی نشه. دومین که اهل تزکیه و عصمت باشه، درجه داره. ائمه ما که مطلق عصمت هست، تمام رمزهای قرآن پیشش مقام فهم عصمت هست. هر کس به اندازه‌ای که شبیه اهل بیت هست، اونها قرآن فهم هست. چقدر به اندازه‌ای که شبیه اهل بیت هست؟ در بحثای گذشته هم داشتیم کماکان که میگه اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، این کتاب مجنون، این یه قرآن کریم و بلند مرتبه در کتاب مجنون پنهان غیبی بری. چی میتونه با این قرآن تماس بگیره؟ لا یمسُّهُ إِلَّا مُطَهَّرٌ، متحرون میتونن. متحرون کیا؟ یعنی اهل بیت عصمت. خود قرآن گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس متحرون میتونن با اون اسرار پنهان قرآن تماس بگیرن. متحرون کیا؟ اهل بیت. دیگه چی؟ کار که یک مطلق داره و هزاران درجه. مطلق اسمن و خلوت با حق اهل بیت. پس اصل قرآن پیش آنهاست. پس میمانه ما از این نمد چه کلاهی به سر داریم. مونده اینجا دقت کنین میخوام چی بگم. شما فرض بگیرین امام معصوم یه کلمه روبرو میشه با قرآن، میبینه نوشته است الرحمن، چه حالی به امام دست میده؟ از اینجا است الرحمن ظاهرش که خب یه اسمه، ولی هر کس یه قد از این الرحمن چیز میفهمه مسلم نه. افراد چرا متفاوت میفهمن و این متفاوت فهمیدنشون و چطوری ما میتونیم به خودمون کمک کنیم که عمیق بفهمیم؟ اکثر آیات مکی رمزی است. یعنی رمزی یعنی چی؟ یعنی یک دریچه به عالم غیب، نه یک دشت ظاهری. یعنی یک دریچه که انسان یه مرتبه روحش کشیده میشه به اون عالم اعلا و حقایق بسیط و بسیط رو گیر میاره که یک کلمه یه دنیا حقیقت هست. ارزن اینجاست میشه از جمله جمله کلمه به کلمه آیات قرآن به خصوص سوره های مثل تیته سوره الرحمن از هر کلمه دریچه از حقایق عالم به قلب جاری کنیم. شرطش چیست؟ دو تا چیست. یکی شرط کردم اسیر خیالات و صورت ها نباید، گرچه در خشکی هزاران رنگ ها ماهیان را با یبوست جنگ ها. ببینید یک کسی مثلا میره کنار یک تو این فروشگاه های سوپرمارکت، مثلا یکی از آی خوشحال میشه میگه به به همه چی هست، از گل مصنوعی و ماهی و پنیر و تخم مرغ و نمیدونم تریکو و هرچی بخواییم مداد به شکل آدم و تدعینات و اینا میبینه و اینا میبینه، دو مشغول همین چیزه میشه. یکی هم میاد کنار یک دریا آرام ساکت، نه از گل مصنوعی خبری هست، نه از شلوغی ها، نه از اون موسیقی فلان مثلا قرفه، هیچ، سکوت، آرامش. یه آدم سوپرمارکتی رو بیارید کنار دریا خسته میشه، یه آدم آرامی که از شکوه دریا تغذیه میکنه ده ببرید سوپرمارکت، یه دیوونه خونه هست اینجا. این دوتا روح چه فرق رو هم؟ روح سوپرمارکتی یعنی روح مشغول صورتها و خیالات شده، این روح نمیتونه قرآن بفهمه، این روح اصلا رمز نمیفهمه، این روح اصلا نمیتونه از سطح به عمق بره، این روح خلوت نداره، روحی که خلوت نداره این روح بیچاره از رمز هیچی سرش در خبر داریم دیگه. طرف من خدمت امام، اول که امام گفتن کار دارم آقا ببخش وقت ندارم، هیچی بهش وقت ندارم، بعد دفت مسجد و 24 ساعت تو مسجد مقیم شد، خودش بود به عبادت و نماز اینم خدایا ولی تو اجازه بده که من سوال دارم. بالاخره دوباره اومد خدمتی من، گفتم خب حرف بده، چند تا سوال داشت، سوال خوبی هم داشت، سوال کرد و سوالش تموم شد، من گفتم پاشو برو، ما هم برای خودمون ذکر داره، عمر ما که نمیشه که فقط به سوالات شما تمام بشه، از این طرف خود ارمه میگن واجب سوال جواب بده، اما از این برم بنامیست که عمره فرمودن پاشو برو ما برای خودمون ذکر رو خلوت داد. ایمان قرآن پر رمز هست، کسی که مشغول حواسش تمامه اینه این تیم گل زد یا این تیم، آقا این نمیتونه قرآن بفهمه، اگه حس بشه تمام تفاصیل رو هم بخونه تمام تفاصیل رو حس بشه این یک کلمه از قرآن نفهمه. اینم روایت روایت هست که ابو حنیفه خب میدونید ادعایی داشت دیگه، امام فرمودن یک حرف از قرآن نمیفهمه، با اینکه خیلی چیز دارش میشود ظاهرا، گفتن یک حرف نمیفهمه، این چیه که نمیفهمه ابو حنیفه ای که بدون تمام تفاصیل زمانش بلد یک نبوغی داشت، یعنی از اینا که تو المپیا قبول میشن اون خیلی باسوادتر، یعنی اگه ابو حنیفه تو المپیا ریاضی شرکت میکرد از همه اول میشه، اما با اولمپیاد ریاض که نمیشه به رمز فهمی منظورم از ریاضه اینه اینه حوشت نه حفظ کردنه با حفظ کردن و شب میشستن تکرار درس کردن آدم رمز نمیفهمه نمیتونه که بگه الرحمن و نمیدونم دیگه دیگه بشه اینه چیز دیگه دوباره از دست کسی میتواند از قرآن چیزی بیارد که مشغول صورت ها خیلی نشد من همینجا یه مثال بزنم شما همه منه که نگاه میکنی دقت میکنی همه چطوری نگاه میکنی همطور نگاه میکنی خیلی عادی کاری نداری حالا اگه از من فیلم برداری کنم و فیلم برداره بیاد تماما صورت منو زوم کنه تو اون دوری حالا بذاره جلوی شما شما همینطور که حالا به من نگاه میکنید نگاه میکنید دیگه نه تمام حسدون مشغول صورت من میشه چون اومده چکار کرده؟ دوربینا فوکوس کرده تمدین کرده رو صورت من آورده جلو تمام صحنه تلویزیون را با چی گرم پر کرده؟ با صورت من حالا شما ناخودآگاه صورت من توی ذهنتون تقویت میشه اشغال میکنه ذهن شما حالا شما دقیقه شما آزادی میتونی منو ببینی میتونی دیوار پشتم رو ببینی میتونی اصلا نگاه نکنی در اینی که نگاه میکنی نگاه نکنی عموما شما حالی که از این جلسه میرفتی بیرون اصلا به من نگاه نکرده یعنی چون دنباله این نبودیم که بیانی نه من که خودم رو هی جلو شما به روخ چشم شما نکشونده بودم دوربین تلویزیون میاد چه کار میکنه صورت را به روخ ذهن میکشه وقت ذهن را چه اشغال میکنه؟ صورت اشغال میکنه این نگاه نگاه انسانی نیست این نگاه تبلیغاتی است مثل یه زن صد قلم آرایش کننده است که بیاد جلوی شما این ذهن شما را میگیره برای همین میگن خب حرام است نگاهش کنی چرا؟ چرا خب حرام است؟ میشه لدم یه همچی زنی رو نگاه کنید بعد مثلا واسه نماز عشا بخونه نماز عشا دیگه نمیخونه که نمیشه صورت گرایی شما رو از خیلی چیزا واسه برای همین گاهی دوستان تعجب میکنن که چرا ما یه اینقدر با تلویزیون بدی بکرم ما با فیلم بداش بدی نه اصلا بابا این فرهنگی که آدم مشغول صورت ها بشه بدین چرا؟ چون آدم ها از ارتباط با غیر محروم میکنه روحتون رو گرفتار سطحی بودن میکنه مثال بوده خیلی شاید بگی که خب چه ما 1,000,000 مثال داریم چیکار داریم مثال بزنیم هر کم نمیزنیم شما راحت میشیم ما میگویم آدم ها گرچه در خشکی هزاران رنگ ها تو آب چقدر رنگ تو آب نمیدونم سرامیک هست گل هست از این انواع و اقسامی که تو خشکی هست تو آب نیست تو آب چه رنگی هست آب رنگ هم نداره آب به تاب پیچی نیست آب هست. گرچه در خشکی هزاران رنگ ها ماهیان را با یبوست جنگ هست یعنی با خشکی این جهان خود حبس جانهای شما هین روید آنجا که صحرای شما یه جا دیگه صحرای شما خب میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم که شما خودتون آماده کنید رمز فهم باشید تا ببینید قرآن چه خیال خیلی هم هست که رو میخواه بذارید چون قسمت چه نیازه بزنید؟ گفت به جای این که ای ما تعریف یه چیزی رو بکنیم خب همت کن خودت ببین دیگه بی تعریف میتونی خب خودت درک کنی عمده آن است که کسان قرآن را میفهمند که خیر اخیر صورت ها و حسابش در اواخر سوره طه داریم پیغمبر اصلا چشم دن نکش تو دنیا دیدیم یه وقت من میگم به به این سنگ، این سنگ مال محلات هست یا مثلا سنگ خود اصفهان هست؟
به تو چی؟
که اینقدر فضول این طبیعت که چی بشه؟ یعنی چه اینقدر خیر سریع به این دنیا؟ لا تمدن نه عینه که الا ما متعنا بهی زهرتن حیات دنیا، ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرتن حیات دنیا. ای پیغمبر به این شکوفه های دنیا شکوفه گفت. شکوفه یعنی چقدر عمرشه؟ یک ماه هم نیست. میگه به شکوفه های دنیا که به اهل دنیا دادیم خیلی چشم بده نکش، چیزی نیست مده کشی. کسی که روحش مشغول خیالات، مشغول صورت ها بشه، اسیر خیالاتش، از خیالاتش بالاتر نمیاد. این آدم گرفتار خیالات اصلا نمیتونه با عالم غیب و عقل ارتباط برقرار کنه. حالا این آدمو از کجا ارتباط بذارن؟ ارتباط برقرار نمیکنه. مثال بازیزن در شرح حال مولوی خوندین دیگه، اون زرکوب مشهور از دوستای مولوی بود، داشت زرکوبی میکرد و اون آهنگی میزد روی اون فولاد که زرا بکوبه. مولوی یک چرخ خورد و قش. این قشش از چه قشی؟ این از هر چیزی وصل میشه به غیب. البته اون قضیهش درست، ائمه ما سلام الله علیه مجمعه اینا در فطر و قرار حق هم اینا مقامشون خیلی بالاست. ما که مثال اینا رو میزنم برای اینکه اینا کودکان این راه هست، اونا پیران مطلق این راه هست. ولی همینطوره یه مرتبه میدیم داریم دیگه، امام صادق علیه السلام داریم، میفرماد راوی که اینقدر یه آیه را تکرار کردن که قش کردن. بعد به هوش اومدن، سوال شد یا ابن رسول الله چی شد؟ فهمیدن اینقدر تکرار کردن که از اصل از صاحب خود آیه آیه را گرفتن. یعنی هی این تکرار ها چی کار میکنه؟ خیالات را پس میزنید. که میگن ذکر بشینید بگید، هم تو الان چی ذکر بگید؟ ذکر بگید دنبال چی باشید؟ اول داری بشنستیم نگه میخواییم دنبالت بریم. آقا ما داریم میگردیم دنبالت چی نمیدونیم. خب چی که میایی؟ خب نمیدونیم چی. ذکر حساب داره. یعنی آدم اول باید خدا را تو اون اسمی که میبارد میگه بشنستیم. مثلا شما میگون یا الله، خب این الله را باید شنا. بعد هی پس میزنیم خیالاتا، هی میگیم یا الله و نفس نفس میریم فریت نافس داریم که نفس نفس، اما نفس روح نفس نفس میزنی میری میری بعد بس میشی. چقدر راسته طهارتی، راسته این که روح طاهر باشه. و دیگه راسته چی؟ خیالات رو بشه پس بزنیم. پس یه کاری کنیم آقا، خیالات از زیرمون نکنیم تا قرآن رو رمز ببینیم. رمز یعنی چی؟ یعنی آیاتش ما رو وصل به غیب کنیم. خود دانیم دیگه، دیگه این همت شماست، کار هم میبره. ولی کار میبره نتیجه هم داره یا نداره؟ کار ببره. ما 6 سال دنبال اینیم که بعد مثلا قهرمان المپیک بشیم، یه سر بزنیم رو حلقه ژیمناستیک بهمون چرخ بزنن. تو رو خدا نگاه کن، بدن را اینقدر تربیت میکنیم که در دنیای بدنی بتونه منظم بشه. اگه این بیشتر صرف میکنیم یا روح رو تربیت کنیم که در عالم غیب با اون مستقل دریا دریا معنویت بتونه سر بزنه دل سید کنیم. خدا میدونه سخت نیست. تا اتفاقا آقا من بهتون میگم همین مسجدی های عادی به جای میرسن اگه برستن. ما دانشگاهی اینقدر کفت این کلدمون هست، خدا هم میگم که خیلی زور بزنیم بعد از دویستانی کفرایی که تو این دانشگاه با کردن تو کله ما در این خیلی هنم کرد. گاهی من روبرونشم با افراد ببینم من پدرم در اومده
تا عقیده مثل یه آقا بشه که فقط هیچ کاری نکرده فقط کفرهای ما را نده. یعنی بنده پدرم در اومدم تا مثل یه آقا بشم، مثل مادر بزرگم بشم. پدر بنده در اومده مثل مادر بزرگم بشم. باید فرق کنیم این چیز. بنابراین اگه کسی بناس به جایی برسته، همین مسجدی ها و همین هم کاسه ها و اینا اگه به جایی برستن رسیده و همانم خودتون دیدون این انقلاب ما رو که دانشگاهی کرد موزهی پردادی انقلاب کرده. موزهی پردادی یعنی کیا؟ کاسه ها من حرم بروها زیارت بروها اینا همیشه هم جوره همیشه من چرا میتونه انقلاب کنه؟ من اگه با خدا معامله کرده رمز میفهمم. وقت رمزم میشه بگی یا نمیشه بگی؟ نمیشه بگی. پس نه که من میگم چی؟ هیچی. پس من فقط خوب بلدم بگم. نه که من میگم که رمز نیست. اونام که رمزه که اون نمیتونه بگه. پس الان مادر بزرگ من که نمیگه بیشتر رمز میشناسه یه بنده که ای دارم این سطح اجرادی به رمز صحبت میکنم. مشکل چی میشه؟ خیلی هم راحت هست. یعنی چیزی خوبی را مردم داشتن صحیح دارن از دست میدن. قرآن را با نگاه رمزآلود میفهمدن. این از هر کلمه دریا دریا معنا میفهمدن. همه اینا را برای این گفتم که با این نگاه نگاه کنید. کار مشکلیه اما قرآن عجیب. حالا دوباره بحث را کردیم مختصرش الرحمن چی میگیر میاری از این بحث شد اونجا رسید. اونا که میشه در لفظ بگیم این مختصری که ما حالیمون بود یه از این وران بر جمع کرده اون گفت علم قرآن اون الرحمن اون مظهر رحمت کلیه بر کافر و مسلم اون که اون زلال فیض همه جانبه بدون هیچ استثناء کردنی. الرحمن چی؟ علم القرآن در جان جانان تو قبل از خلقت تو در بنیاد انسانیت تو قرآن نگاشت دست و کاشت است. بعدش چی؟ خلق الانسان بعد خلق کرد بوته و بنیان انسانیت را با قرآن عجیب کرد بعد حسن حسین و بطول را آفرید میشن انسان دیده بعد چه کار کرد؟ علمه البیان به این انسان آموخت که اون چه در بنیان جانش دارد بنماید. سجده چیه؟ سجده بیان است. بیان چی؟ بندگی. شما در سجده چه کار میکنید؟ بیان یعنی روشن کردن، نشان دادن، آشکار کردن. چرا این هر سجده من میگن بیان؟ بلکه اون چه در درونم است آشکار میکنه. حالا یکی دستش بر دست بالا میگه رب بنا این داره چه کار میکنه؟ بیان میکنه. چیشه بیان میکنه؟ که خدای دستای منه بیان خالی خالی هیچ نداره. رب بنا آتنا فی دنیا حسن خدای من هیچی ندارم بفرمون کف خالی داره بیان داره داره بیان میکنه. چی را بیان میکنه؟ بندگیشه بیان میکنه. سجده میکنه میگه یادش دادیم که نمایش بده حقیقت خودش را. حقیقت ما چیه تو این دنیا؟ بندگی. دیگه حقیقت ما چیه؟ اونه که خدا پیش ما گذاشته. چی پیش ما گذاشته؟ علم القرآن. قرآن پیش ما گذاشته یعنی جان ما قرآن شناس است. پس چی؟ باید این قرآن درونیش رو نشان بده. چطوری نشان بده؟ از طریق ارتباط با قرآن متوجه حقایق درونیش بشه اون وقت این حقایق درونی تو عمل نشون بده. حوصله کن. یه بحث بسیار خوبی بزرگان دارد امام خدا امام رحمت کنه. یه بار حتی تو سخنرانیشون این جمله را گفتن. میدونید که میفرماد گرایش به مطلق بدون معرفت به مطلق نیست. این جمله را دقت کنید. بزرگان خوب کار کردن. یعنی اگه شما خدا دوست داری حتما در عمق جاندان خدا را میشناس. دقت کن شما خدا را چطوری دوست دارید؟ ما در این خدا دوستی تزکیه، یعنی مثلا مادر بزرگ من و پدر بزرگ شما دانشگاه رفتن خدا دوست شدن، شانسشون گفت که دانشگاه رفتن، اگر این خدا دوستشون هم میرن الا این که بقیه من زد دانشگاه نیستم هم خواهم میگرم از این قبل خلاصه شما مرده گیر نمیدارید، شما اونو بخونید نون دارید، این همه چی؟ کار بنای آخره که اماده بوده گاو و اشتر است. فقط همین نونی داریم میریم دانشگاه. حالا دین داری چرا؟ آقا بعدش نه داره دانشگاهی به مسئله خودم میرن که مثلا ما مشاهده چیز میدونیم شما نمیدونیم. آقا اینش دیگه دردآور. نه خدا دوستی خود دقت کن. شما کجا یاد گرفتین خدا دوست بشین؟ نمیدونم انگار هستم. به همین دلیلم وقتی که مثلا یه خود پرخوری کنی یا عصبانی بشی میگی خدا دوست نیست. یعنی خدا دوستی یه آینه میخواد که خدا محبت شه به قلب ما بنده. همین. خب حالا دوست داشتن خدا بدون معرفت به خدا که نمیشه که، یعنی در همون شکلی که خدا را دوست داریم همون شکل میشناسیم. یعنی خدا را فکر کردیم دوست داریم؟ نه. پس حالا خدا را فکر کردیم میشناسیم؟ نه. خود دقت کنین هم در این که سادت عمیقه و به اصطلاح اهل مدرسه میگن حضرش حضوریه، یعنی چه میدونم چطوریه، آشنایی نه غریب است که جان سوند منه. یعنی شما همینطور که خدا را دوست دارید، یعنی فقط وجودتون طوریه که انگار دوست دارید، یه کمال مطلقی را دوست دارید، خب همونطور میشناسید خدا را. حالا اینجا عرضمینه قرآن هم همینطور، قرآن رو در بنیه شما بنیان شما کاشتن، پیامبر که حرف میزنن خبر از چی میدن؟ در واقع پیامبر ذکر میگه یا علم میگه؟ ذکر یعنی چی؟ یادآوری. پس معلومه بنیه ما قرآن دارد، یادمون رفته است، پیامبر یادمون میاد. فذکر انما انت مذکر. پس همه ما قرآنی. همطوره نون و القرآن میان جانتان، ادخلوها دعوت جانانتان، یا قاف و القرآن میان جانتان، یعنی جان هر کس قرآن است. یادش رفته. حالا پیامبر چی؟ جانش قرآن است اما یادش نرفته. پس پیامبر قرآن بالفعل است، قلبش قرآن است، خلقش قرآن است، جانش قرآن است. بقیه چی؟ بقیه هم جانشون قرآن است. فقط چی شده؟ یادش رفته. مثل این دستیه که روی یخ بگذاریم، این یخ باعث شد که ما حسمون چرخ بشه، حس داریم چرخ شد. کس که بخواد حسمون رو نجات بده چه کار میکنه؟ دستمون از روی یخ رو برده. پیامبر تو رو خدا همین کارو مگه نمیکنه؟ ما را این قلبمون از این دنیا ور میداره، به خدا آشنا میکنیم، انگار قرآن میشناسیم، انگار قرآن میشناسیم. میبینیم گاهی شده مادر بزرگ و پدر بزرگ من و شما یه بی سواد عربی ندون خدا میدانن بهتر از استاد دانشگاه ادبیات عرب قرآن میفهمن، عربی هم بلد. این عین القدات همدانی را میشناسیم دیگه، مرد عجیب بوده. یه استاد داره به نام ابن ترکه. ابن ترکه اینقدر سواد بودن چه این قول هو قولا رو بلد نبود، حفظ بخونه غیر قول هو الله باقشا حفظ بلد نبود، سوادم که نداشت. خودش میگه قال یقول نمیدانه. اون وقت عین القضات عارف بزرگ استاد امام، استاد خواجه احمد غزالی، داداش امام محمد غزالی که امام محمد غزالی اون به اصطلاح مرد بزرگ نوها به اصطلاح نوک میندازه به قول ما جلوی خواجه احمد غزالی که داداشش باشه. خواجه احمد غزالی شاگرد کیه؟ عین القضات. عین القضات شاگرد ابن ترکه. میگه که 4 سال نوکریش کردن تا اجازه داد کفشه شده کنه. اجازه نمیدن این بزرگان. میدونیم که اینا فهم کنه ما گاهی خدا نکنه ما خوشحال هم میشیم یکی کفشام را جفت کنه. اونا اینقدر سختشون الا اینکه طرف عین خودشون ببینن، یعنی عین خودشون ببینن دیگه، دوگانگی بین اونا. میگه 4 سال نوکریش کردم خدمتش کردم اجازه داد کفشش را جفت کنه. قال یقول هم نمیدانست. حالا این قلبش قرآن میشه به چه اندازه؟ همون دوتا که عرض کردم، خیالاتش رو خاموش میکنه، قلبش رو تسکیه، قرآن فهم میشه. اون وقت پس جان ما قرآن داره. پیامبر اومده چه کار کنه؟ همون که اومده است ذکر بگه، بگه باده خوردستی بادا یادتان، یادتان باده به جانتان شور می، آن اشارت های ساقی پیده پیده، یادتان باده فراموش کرده ها، جلوه ساقی به پشت پرده ها. قرآن چیه؟ جمع صفات الهی است. یعنی ادهی با قرآن خدا می بینن. در روایت داریم که خدا در قرآن تجلی کرده است ولی همه نمی بینن. خب حالا دوباره از اول میگه که روح رنگ شناس باید داشته باشید. علمه البیان، یعنی اون قرآنی که در جان شما نگاشته شد توسط شریعت و دین و عبادت بروز میدید. انسان اینجوری حق شد داریم رد میشیم از درست. اما خیلی یعنی باید با هر کلمه این جملات اون اوجا بگیرید. نگوید که حالا نمیتونیم. خب همت کن آخرش چی؟ در قیامت جا همه مو خالی شالا میمید. داریم که تو بهش اقرا قرآن میخونی میری بالا. کیه که قرآن میخونه میره بالا؟ اون که این توی دنیا قرآن خونده از رفته بالا، اون که توی دنیا قرآن خونده از نرفته بالا، خب اونجا میمیره میره بالا. چطوری میشه بخونی یا بری بالا؟ که هی اینا را در این جاهای غیب ببینی. علمه البیان، یاده با علمه البیان یاده تمام اون ابعاد روحانی بیفتی که حالا باید نشونده. و شمس و القمر و به حسبان و نجم و شجر و یسجدان و سما عرفها و وضع المیزان الله فتخاخه. ظاهر معنا این است دیگه که آقا شمس و قمر در حرکت هم باید حساب حسله کن. و نجم و شجر، نجم هم دو معنا میده، یکی هم معنای ستاره، یکی هم یعنی بوته. چون کنار شجر آورده است بهتره کدوم معنا رو بگیریم؟ خب شجر یعنی درخت، یا بوته با درخت میگیریم. و نجم و شجر رو یست جدا، درخت دو بوته ها سجده می کنند خدا را، حسره کنند. و سما عرفه اها و وزل می زن آسمان رفعه اها، بردت بال آسمان را و وزل می زن و میزانی را فرود آورده است. این هم باز ظاهر آیه است. وقت آیه 8 و آیه 9 جمع خواهد ظاهرم بکنه الله حد قافل. پس آی آدم ها بر این میزان و انضباط و عدل عالم فوقیان نکنید، نپرید، جدا نشید از عدالت جاری در هستی. و عقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. خیلی ها ظاهرش هم نگیرید، حوصله کنید، به ناشد رمزی نگاه کنید آیات دیگه. ظاهرش اینه دیگه، دکونداره میگه چی؟ این عقیم الوز بلغش دیگه، این آقا ترازو را با عدالت بکش. دروغ هم نمیگه، این آیه این معنا را میگه. ولا تخسر المیزان، کم نده، میزان کمش نده. خب خدا قربانت برم
این آیه این بسر با اون آیات چطور میشه؟ الرحمن یه سوره که یه سوره. خب پس اصلا فضای سوره نشون میده که رمزیه، برای همینم این در مکه وقتی این آیات نازل میشد دیوانه میکرد مسلمان با غیر مسلمان. حتما میدن کفار با هم شهر کرده آقا نریم این قرآن گوش بدیم، آبرو میده و آبرو میگیم مسلمان نمیشه گوش داد نمیدن دیگه. بالاخره قرار گذاشتن که نه و شبا مسلمان تا صبح حال میکردن با این آیات. ابو سفیان و نمیدونم حکم ابن حزام و اون سهیل اینا شبا میرفتن گوش بامسن، بعد یهو صبح میشد این میدیم ای بابا اونم اومده، بعد دیگه بابا کردن آبرو گده دیگه نمیان، بعد فردا دوباره حساب میکرد اون میگفت دیگه خب اونا نمیان ما میریم دوباره فردا. نمیشه دل مو یعنی مناسته نمیذاره، اما خب دل چه کارش کنه؟ من اگه یعنی قوقا به پا میکرد، متاسفانه به قول یکر بزرگان حرف خوبی میزن، میگه چون ما جنبه های باطنی قرآن از صحنه جامعه بیرنگ کردیم، قشریگری و جنگ و جدال بین مسلمان به وجود دو چیزه که یکی قشریگری یکی دنیا طلبی، اینا هر دوش نمیتونه، اینا همه جدال تو جامعه به وجود میاره. ببین خدا خدا اگه شما مشغول حقایق قرآن بشید همه بغل میکنید یا به هم چپ میدارید امتحان کنید. من روزه اربعین بود گله من دمیدم از یه جریان، یعنی تو قلبم یه کمی کدورت رفته بود از یه جریان. اربعین روزه جمعه بود اگه نظرتون باشه، آیت الله جنتی حفظ چی؟ پنجشنبه ها درست، آیت الله جنتی روزه جمعه یه روزه خیلی باحالی خوندم، ما هم از رادیو گوش دادیم. خب آقا به هم در هی روز متوجهم دیگه اون کدورت قلبم نیست، یعنی که یه خورد منقلب شدم توجهم به مقام ابو عبدالله رفت قلب کینشتم. خب وقتی اینجوریه دیگه هرچه حالا ابو عبدالله که منظورمون هیکل ریش گوش حضرت چطوری شد که آدم توسل به حضرت پیدا میشه به مقام معنوی حضرت توسل میده، به مقام معنوی توسل پیدا میکنید کدورت ها میگه. هرچه ما میبینیم به هم چپ چپ نگاه میکنیم مال اینه که دستمون از آسمان بریده مطمئن باشیم. از حرفا میشتم تو سوره 8 به لطف خدا مفصل بحث کردیم، هر کسی درسته سوره هم سوره 8 هم سوره 8 اونجا اوقاس قرآن توصیه‌های خوبی داره. خب حالا می‌خوام دوباره نگاه کنیم به این آیا، می‌خوام از این آخرش شروع بکنیم. میگه که بعد سقر از آیه 7 سما و رفع، خب ظاهرش اینه که آسمان رو اون بالا بالاها گذاشتی خدا گذاشته، بعد می‌فرماد و وضع المیزان و بعد یعنی پایین آوردن یه معنیش دیگه و میزانم آوردیم پایین. خب از این ظاهرش نمیفهمی که یعنی اون چه در عالم ما دونست یک تعادل هست، اینه که میشه فهم یعنی اون چه در این عالم شما میدید یک تعادل و میزان و هماهنگی هست این تا اینجا. بعد نمیخواد بگی که این چه که در این عالم این هماهنگی در این عالم خبر از اون چی میده حقایقی که در اون عالم بالا هست، یعنی سما میدانید که سما که یعنی این آسمان، نه آسمان رو میکن زمین، زمین و آسمان همش یعنی زمین. آسمان از ملکوت شروع میشه، از کرسی به اصطلاح، کرسی یا ملکوت عرش، اینا آسمان هست، آسمان میگن. گاهی یه بار دیگر یه جهر شدن گاهی به قرینه میفرمی که منظور همین آسمان هست، تو قرآن هر دو معنا اومده هست. یه جا میفرما درهای آسمان را به کفار باز نمی کنی، پس اینا که با آخلو رفتن اون بالا اینا رفتن رو زمین، درهای آسمان را به کفار باز نمی کنیم، یعنی آسمان غیب. این معلومه که پس از خود معلومه که یعنی ببینن اینا که رفتن مریخ هم رفتن هر چه خواستن، این چه آسمانی، اینا زمینه. یه وقت نمیگه مثلا و انزلم اینا سماعه ما، خب این معلومه که یعنی همین آسمان نسبت به این زمین. ولی کلی حالا میفرماد که و سماعه رفعها، آسمان غیب و حقیقت بسیار بالاست، میخوایی رفتی میزان زمین را باید حفظ کنی. آیه بچه هم نگاه کنید، برمان الله حد قافل میزان حد، بر میزان طغیان نکنید. یعنی یک آهنگ و انضباط و نظامی در این عالم است به پای که ازش خارج نشید. اگه خارج بشید چی میشید؟ از غیب محروم میشید. برمیگردم حوصله کنیم در خان تحصیل میفرماد که و عقیم الوزن بالقسط، یعنی میخوای که به اون آسمان وصل بشی باید در این زمین قسط را اقامه کنی، پایدار کنی. یعنی شما از خودتون مایه میگذاری حق بقیه را میده. چرا؟ برای اینکه وصل بشی به قسط. یعنی کسی که دنبال حقیقت هست سود جوست یا حق جو؟ حق جو این بیچاره. حالا اون بیچاره که سود جویست مقابل عدالت، از زمین به زمین ظلم کرد، از آسمان محروم شد. تا یه حالا برگردید همین فرما. پس دوباره آیه 5 نگاه کنیم، و شمس و قمر رو به حسنان. آقا این شمس و قمر، شمس و قمر رو میخواد چی بگیری؟ رمز دیگه، ظاهرش یعنی همین شمس و قمر. خب ولی حضرت ابراهیم علیه السلام که شمس دیدن و قمر دیدن، طبق خود آیه میگه آخرش میگه چی؟ و کذالک نوری ابراهیم چی را؟ ملکوت را. پس این شمس و قمر رو ندیده، یه چیزایی دیده، میگه اینجوری ملکوت آسمان و زمین رو نشونش میده. میگه خوب حوصله کنی، خدا کمک میکنه اینا حل میشه به لطف خودش. شمس و قمر حضرت ابراهیم دیده، بعد آیه میگه اینجوری که شمس و قمر و نجم و کوکبا ستاره رو نشونش دادی، ملکوت رو نشونش دادی. پس معنیت یه چیزای دیگه دیده است. حالا این داره حوصله کنی، خوب جایی سا خوب جایی میتونی مطلب رو روشن کنی. امام رحمت الله علیه در کتاب دعای سحر، شرح دعای سحر، یه نکته قشنگی داره، میفرماد که حضرت ابراهیم با دیدن قمر حقیقت روح خودش را دید، با دیدن شمس حقیقت عقل خودش را دید، عقل کور، عقل هستی. اگه انشاءالله به لطف خدا ما چلا به خودمون نگاه میکنیم خیلی بدبخت، به خدا نگاه میکنیم خیلی امیدوار میشیم. اگه امشب بنده خوابیدم و یه مرتبه یه خورشید دیدم، باور کنید 70 سال عربده میزنم و خوشحال میکنم و بشکرم. نمیدونی چه، نمیدونی، امید به خودم ندارم. این چه حالا تو خواب، حالا تو بیدار از در حبرانی که تو خواب ندی راستا یه چیز عجیبی. خب من نمیخوام مفسرینی که ظاهر معنی کردن در نفت کنم، ولی خیلی مشکل پیدا میکنن، دیر میکنن بنده خدا. صرف قرآن زبان بحثه به حقایقه. اولی مشکلش رو همینه که خب این کذاله که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض داری به بقیهش بحث میکنی همجابه. امام میفرماد که مثل یه سالک حضرت ابراهیم شیخ العرفا، شیخ الانبیا، روز میخوام بگم شیخ العرفا، تمام عرفا خاک کف پاش هم نمیشن. نگاه میکنه یه حقیقت غیبی میبینه، غیب عقل محض را میبینه. چطوری بر جانش تجلی میکنه؟ به شکل خورشید.
ماه عقل کل میبینه، ماه چی؟ از کردین روح کل، چون روح از کجا نور میگیره؟ از عقل میگیره، عقل مظهرش شمس. اینا رو فکر کنید همتا علکی مثلا میدین، مثلا یک شعر اماما میخونید اینا، بعد یه فکر کنید مثلا امام حالا همتا عشق داره مثلا میگن که آقا شمس عقل تو که جانم همه را نور گرفت، یعنی مثلا قافیهشون جور در مده اینجوری نیست، دو جمله جمله اینها حساب میکنه، همش هم از قرآن هست. خود امام میفرمان خدا میداند این عرفا هرچه میگن از قرآن و اهل البیت میگن، میگن اینا شاگردان علی ابن ابی طالب علیه السلام در مصباح 46 بکنن، دور 46 45 کتاب مصباح الهدایه، امام میفرمان که این عرفای بزرگ مطلب صوفی‌بازی و کلبشکی نیست، که اینها شاگردان و فرزندان علی ابن ابی طالب هم چون ها دقت بکنن تو جملات علی المؤمنین و قرآن چیز گیر میاد. حالا همین بحث انشاءالله نگاه کنیم. خب ما از قرآن پس فهمیدیم که این شمس و قمر یه چیزای دیگه هست و میفهمن شمس نورش از خودشه. شما اگه به مقام عقل معنوی برسید نورانی میشید، اما گاهی وقتا این حالتون خوشه بعد دوباره ناخوش میشه، یعنی هنوز به مقام عقل نرسیدید، به مقام چی رسیدید؟ روح رسیدید. حال بهش میگن. ماه را دیدی؟ از کی نور میگیره؟ از خورشید. اما خورشید نورش از خودشه، چی از خودش نیست؟ وجودش از خودش نیست. درسته که پیامبر خودش نور است، میگه نور محمدی صلی الله علیه و آله، برای همین دائما پیامبر در اسمت. شما گاهی شده گناه نمی کنی، اما پیامبر عین اسمت است، خودش عین نور است، اما وجودشون که از خودشون نیست، پیامبر رو خدا وجود داده است. خب حالا با این دید نگاه کنیم و بریم جلو ببینیم چی میشه. سه تاشو شمس و قمر و نجم، دیگه با این دومی با این نگاه دیگه نجم همون ستاره میگیریم، میگه که شمس و قمر اینها جاریان در هستی به حسبان و حساب، یعنی این انواری که به تو میرسه حالا به شکلای متفاوت اینها رو حساب هست، اگه به قلبت نور رسید از روح هست، اگه از به روحت نور رسید از عقل هست، عقل اول ما خلق الله العقل، عقل بهترین آفریننده خدا در روایت دارید که به عزت و جلالم قسم هیچ مخلوقی را به خوبی عقل خلق نکرده، اینا به تو میرسه. تو و نجم و شجر، نجم یعنی اون نور کمی که از احوالات توست و شجر اعمال پاک بندگی تو، اینا همه در مقابل خدا سجده میکنن، یعنی اگه تو وصله به عالم قید بشی بنده میشی. پس الرحمن دوباره از اول میگه آقا ظهور رحمانم مظهر علم قرآنی، خلقت انسانی، بیان و علم بیان حقایق غیبی، تمام عالم نور در نور، همه دارن سجده خدا رو میکنن. آدم تو کجایی؟ بسما همه عالم رو حساب است، همه عالم نور در نور است. پس بسما عرفها و بعد المیزان. خیلی دارم میخواد این دوباره روشن بشه، حالا هر چی شد یا رو میمونه برا بر. میخوام اینو بگم الان ببینیم اگه این امشب حل بشه، حالا با این مقدمه‌ای که گفتم بهتره. میخوام عرض کنم عالم، این عالمی که من شما توش هستی، این انضباط و حساب و کتابایی که داره با عالم غیب قفل است، هماهنگ است، تا اینجا که درسته. بعد شریعت و دین قوانین هماهنگی با کل هست، تا اینجا هم درسته. تو به اندازه این که دینداری کنی با کل این عالم ارتباط پیدا میکنی، در آسمان باز میشه، رفع از سما. تو بیا و الله تقا فل میزان، گفت وضع میزان، میزان رو آوردی با یعنی همون شریعت، یعنی همون دین. دین یعنی مثلا حتی همون هم که میگن گرون نفروشید و ارزون به اصلاح میگن بی خود ظلم نکنید، مگه بر اساس شریعت دیگه. این نزدیکترین مثال است برای ما، ما خودمون داریم دیگه. یعنی از ما میپرسن دینداری یعنی چی؟ میفرمان یعنی حلال و حرام اسلام رعایت. نمیگن دیندار، یعنی میزان خدا رو تو این عالم رعایت کن، چون میزان خدا حقایق غیر از تو اومد از کن رعایت کن. تموم شده تا چی بشی؟ تا تو انسان زمینی آسمانی بشی. و خالا بعد میرسی میفرمان بی انصافی نیست که این آیات رو تکذیب کنی؟ و به ایه آلا رفت کما تو کذیبه. این نهر نور در نور برای تو آمده، جهان جهان رحمت از الرحمن. به کدومش میخوای از این آلا؟ حالا میگیم اینجا برد رفت میکنم چرا تکذیب نسال و کلا ندرو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته تغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته وتولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیزی که این قرآن رو بر آن نازل کردی، خدا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا خودت کمک کن که از مرزهای تعلیم دین و دیانت و قرآن و غیر ما فرو نیفتیم. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و عبادت در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه فرزانه را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش در همه جوامع اسلامی و جهانی نافذ بگردان. خدایا پروردگارا توفیق ادای حقوق و ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.